جهت مطمئن نگه داره که بنده که سند رسمی گرفتم و با سند رسمی معامله کردم معارضی از لحاظ اسناد نخواهم داشت. بنابراین توصیه جدی ما اینه که از طریق اسناد رسمی معامله بکنن و در زمان معامله استعلام های لازم رو انجام بدن. بنابراین برای انجام معامله به صورت رسمی نیازه که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه بکنن و تشریفات اون که در ادامه عرض خواهیم
کرد. بله بسیار خوب. شهروند گرامی آقای منتظریان از تهران پیامک دادن که راجع به یک رفتاری را از خودشون حالا یه معامله کردن در یکی از مناطق تهران بدون اینکه کتباً این معامله انجام بشه، در واقع به شکلی با رفتارشون این پول واریز کردن، شفاهی صحبت کردن، طرف گفته برو اشکال نداره ملکم مال شماست و پولم به حساب بریز و بدون که قولنامه و کتباً اون عمل ایجاب و قبول انجام شده باشه. این رو میگه من دادخواست دادم در دادگاه در حال رستگی و التهاب و اضطراب دارم، نکنه نپذیرن به عنوان تنفیذ و تایید بینامه. چون در قانون مدنی گفتن که به حال بینامه این آثار رو داره که به حال باید معامله انجام بشه و طرف متصرف هم شده، آیا من میتونم به حقم برسم یا نه؟ حالا اینکه دیگه اصلا چیزی هم ننوشته. حالا قانون مدنی راجع به مواردم مواردی گفت.
درست میفرمایید. ببین در قانون مدنی و در حقوق مدنی اصطلاحی داریم تحت عنوان معاتات که مفهومش اینه که معامله به صورت داد و ستد انجام میشه. در گذشته خیلی مرسوم بوده، الان هم خیلی از ماها این شکل از معامله رو انجام میدیم. به طور مثال ما میریم سوپرمارکت و یک کالایی رو برمی‌داریم، مثلا
لبنیاتی
برداشتیم و بدون اینکه ما بگیم این رو می‌خوایم بخریم یا کتبی بخوایم معامله بکنیم،
می‌ذاریم بله
در پیشخوان یا در میز فروشنده و پولش رو می‌دیم، اون لبنیات رو می‌گیریم بدون اینکه اصلا با هم صحبتی کرده باشیم.
اصلا کوچکترین صحبت.
بله. بنابراین رفتار عرفی در مقام معامله خودش میتونه یک قرارداد باشه، یعنی قرارداد الزامی بله. نداره که حتما لفظ بیان بشه.
هیچ قانون مدنی نداریم
بله. منتها در بحث املاک و اراضی قوانین ما قوانین سختگیرانه است که البته منطقی است و رویه است که در همه جای دنیا این سختگیرانه بودن قوانین وجود داره و چه بسا در بعضی از کشورها مثل آلمان، فرانسه، سوئیس، اینها بسیار قوانین معاملات املاکشون سختگیرانه تر از ایرانه. یعنی اونجا حتی سند عادی رو هم چنانچه به زیان یک شخص ثالثی باشه به هیچ عنوان نمیپذیرن. حالا باز در محاکم ایران تا یه حدی به هر حال این موضوع رو ورود پیدا میکنن، بررسی میکنن.
عرف و فقه بله و ما سهولت در معاملات و اصل بر صحت
بله مباحث فقهی رو داریم و اینها میپذیرن. در موضوعی که جناب عالی فرمودید در بحث معامله به صورت معاتات بدون تنظیم قرارداد کتبی، خب نوعاً خیلی کم اتفاق میفته این موارد در ایران. منتها در این مورد خاص اگر بتواند اثبات بکند اولا مبلغی مثلا 1 میلیارد تومان بنده واریز کردم بدون اینکه بدهی داشته باشم، ثانیاً متصرف ملک شده ام، ثالثاً شهودی در جریان این موضوع بوده اند و اینها و قرائن
سکوت طرف مقابل
بله قرائن دیگری دلایل پیرامونی، همه اینها به صورت قطره چکانی اگر جمع بشن بتونه اثبات بکنه و تنفیذ بکنه معامله را، بعد از تنفیذ دیگه میره برای الزام به تنظیم و سایر
تمام پازل ها در کنار هم یک معنی
بله بله اینا دیگه مراحلی که معمولا خب پروسه سختری داره تا نسبت به قرارداد عادی و کتبی.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. شنوندگان گرامی با ما همراه هستید با برنامه زنده آوای قانون که امروز چهارشنبه 21 فروردین 98 در خدمت آقای دکتر رحمان افشار هستیم، قاضی محترم دیوان عدالت اداری. موضوع پیرامون قولنامه و یا بینامه و چالش های قانونی اون و تفاوتش با اسناد رسمی. توصیه‌های بسیار خوب و سازنده و مفیدی رو داشتن که دقت بشود و اینکه به هر حال وقتی خوب دقت نشه و مسائل مختلف زوایا دیده نشه در محاکم، اینا رو باید به حال دیگه با یه شرط سختی به اثبات برسونن. مستظری که های دکتر واقعا الفاظ در حقوق نشاندنده اراده طرفینه. گاهی موقع این چالش ها رو شما میتونید مثال بزنید که طرفین گفتن نه ما شفاهی گفته بودیم، نه قرار نبود اینجوری بشود. ما آقای قاضی میگه چرا ننوشید پس؟ نه ما به خودشون گفته بودیم، خودشون هم بپرسید میدونن. این واقعا این چالش ها گفتگوهایی که در محاکم مستظر میشید، به خاطر اینکه این در واقع ادبیات ادبیات رسایی نیست برای اون اراده که منتقل میخواستن بکنن. راجع به این موضوع
خواهش میکنم. ببینید در ابتدای قرارداد خب طبیعتا طرفین به هم اعتماد دارن که پای یک میز برای انجام معامله نشستن و همین اعتماد باعث میشه بعضی از جزئیات را مکتوب نکنن یا گاهی فراموش میشه و زمانی که به اختلاف میخورن و دچار اختلاف میشوند مشکلات جدی ایجاد میشه، گاهی در زمان تصرفات، در زمان تحویل ملک، در زمان تنظیم سند، مثلا در باب محاسبه مالیات که به عهده کی باشه. حالا بعضی از موارد رو عرف مشخص کرده، مثلا میگه مالیات تا زمان معامله بر عهده فروشنده است، منتها بعضی از مسائل توسط عرف مشخص نشده و عرفان مشخص نیست چه حکمی داره. بله. طرفین هم در زمان انجام معامله توافقی روی اون انجام نمیدن و اینها مشکلاتی را ایجاد میکنه. پیشنهاد ما اینه که حتی اگر به همدیگه اعتماد دارید، ببینید مکتوب کردن اصلا به منزله این نیست که ما به همدیگه میخواییم توهین بکنیم، ما به همدیگه اعتماد نداریم.
حتی که آموزه های دینی در قرآن بله، سوره بقره طولانی ترین آیه راجع به همین موضوع،
اصلا ما صراحت در واقع قرآن کریم رو در این موضوع داریم که توافقات و معاملات خودتون رو مکتوب بکنید.
نه اونتون مقدس. بله. بریم یه ارتباط دیگه ایم داشته باشیم. شما من گران پشت خط هستن. من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم. خسته نباشید.
روزتون بخیر. خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. خواهش می‌کنم.
و تبریک میگم امروز رو روز زاد روز قمر منیر بنی هاشم رو به حضرت عالی که از عاشقان هستن. ملت ایران ملت عاشق خاندان آسمانی پیامبر هستن و یکی از واقعا بیشترین واقعا شدت علاقه هم که واقعا به قمر منیر بنی هاشم هست و از خب در خدمت شما هستیم. سوالی داریم.
الو. بله. سلام علیکم.
سلام علیکم شما بفرمایید.
البته تبریک دارم این ایام رو. سوالی خدمتتون داشتم، می‌خواستم بگم که من ملکی رو از مادرم خرید کردم. قولنامه بین من و مادرم نوشته شده و مبلغ این ملک از طریق یک چک بانکی که در وجه فروشنده که همون مادرم باشه پرداخت شده، داخل چک هم قید شده که این مبلغ بابت خرید ملکی هست به شماره ثبتی فلان.
درست.
بعد متأسفانه بعد از فوت ایشون ورات این قولنامه رو مخفی کردن و هیچ رو نمی کنن. حالا میخواستم من چطوری میتونم اثبات کنم که مبلغ پول ملک پرداخت شده و زینف خود من هستم.
بسیار جناب عالی، خودتون رو معرفی میفرمایید از قم. بله بسیار
ممنون میشم پاسخ خوبه.
خیلی متشکرم.
بشنویم
پاسخ آقای جناب افشار از قضات مدن.
البته سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیز. توضیح نفرمودن که جزئیات بیشتری که آیا در این چک به شماره قرارداد اشاره شده یا خیر، آیا چک را وصول کرده، اگر وصول کرده چه کسی وصول کرده، اینها تاثیرگذار هستن. منتها مهمترین سندی که ایشون باید به هر حال تحصیل بکنن و بتونن به دست بیارن همون سندی است که وراثت مخفی کرده. شاید بار اثباتی یک چک، شاید بار اثباتی این چک در حدی نباشه بتونه یک قرارداد رو خصوصا در باب املاک و اراضی اثبات بکنه
بدون وجود قولنامه،
بدون وجود قرارداد. بله، یعنی یک چک انقدر بار اثباتی نداره که قرارداد رو هم بتونه به اثبات برسونه.
تو بره رو بحث هم محاطات و محاطات که فرمون رفتاری باشه.
خب اگر بتواند از طریق شهادت شهود، بحث تصرفاتی که در ملک داشته، حالا یک نفر دو نفر از وراث اگر با ایشون همراه باشن، مگر اینکه به صورت شفاهی بتونه اثبات بکنه و از این طریق به هر حال
قرینه بدی نیست، تو چکم متنش اشاره شده.
بله خب ببینید
خیلی کافی نیست. بله
اگر مثلا با فیش بانکی پرداخت میکرد شاید این مقدار بار اثباتی رو هم نداشت. همین که الان اثبات کرد این سند را، این سند عادی
در رو مشخص رو
داره به هر حال کمک میکنه. علی ای حال فعلا تنها دلیلی که ایشون میتونه یک خود همین چک و استفاده شهادت شهود هست برای اثبات
ادله اثبات
دارم. بله به عنوان ادله اثبات
و حال به مواد حقوقی همونجور که تاکید فرمودید باید واقعا در ادامه بحث ما قبلتون که صراحتا آیه شریفه داریم میگه طولانی ترین آیه در سوره مبارکه بقره در کتاب مقدس قرآن کریم راجع به این موضوع است که حتما کتابت بکنید، شاهد بگیرید، بنویسید و اگرم کسی رو نمیتونید پیدا کنید به هر حال بعد بگردید یه کسی نویسنده رو پیدا بکنید که در اون سرزمین واقعا بادیه نشین و غیر متمدن این پیام های بسیار زیبا و خوب و سازنده در کتاب مقدس ما وجود داره. ما خیلی چیزا داریم و باید استفاده بکنیم. احساسی برخورد کردن در معاملات ضرباتی رو زده است و به اصطلاح اون ایرانی بودن تهران، حالا بعضی ها دیگه واقعا اون روحیه احساسی که دارن میگن آقا ما دیگه هر چی مثلا فلانی بگه، هر چی شما نوشتید ما چشم بسته امضا میکنیم و اینها در ادبیات ما زمینه که نشان از اعتماد هست، ولی در دنیای پیچیده ما اینها خیلی نمیتونه سازنده باشه.
درست میفهمم.
بسیار خوب، متشکرم. خدمت شما عرض شود که ما بالاخره دقایقی داریم، هنوز برنامه هست خدا رو شکر. خواهش میکنم در بله نکته تکمیلی اگر جناب عالی دارید راجع به این موضوع بفهمید که به سوالاتی بپردازید.
ببینید در موضوعی که شنونده عزیزمون مطرح کردن، اگر این معامله به صورت رسمی صورت میگرفت ولو اینکه تعدادی از وراس اون سند را مخفی میکردن، این قابلیت وجود داشت که با اعلام کد ملی مادر به یکی از دفاتر ثبت ما شماره سند رو به دست بیاریم و به همین و به راحتی بتونیم اون سند رو به دست بیاریم و بر اساس سند رسمی بدون اینکه متحمل هزینه هنگفتی بشیم به حقمون برسیم. بنابراین معاملات به صورت اسناد عادی این مشکلات رو در پی خواهد داشت. فرصت برنامه طوری ما نمیتونیم همه زوایا رو باز بکنیم. پرونده های مختلفی که در این زمینه ایجاد میشه، مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده، خصوصا در وضعیتی که الان مردم باهاش مواجه هستن، مشکلی در حوزه مسکن براشون اگر ایجاد بشه واقعا مشکلاتش جدی خواهد بود. بنابراین ما توصیه جدی میکنیم که تا اونجایی که میتونن با اسناد رسمی معاملشون رو انجام بدن، مقدمات رو فراهم بکنن. اگر چکی به عنوان ثمن معامله رد و بدل میشه در متن چک به شماره قرارداد و اینکه بابت چه چیزی هست اشاره بکنن، تا اونجایی که میتونن جزئیات رو بیشتر مکتوب بکنن،
هر نیتی دارن همون منتقل بشه رو
دقیقاً. بله نیت خودشون رو در درون خودشون نگه ندارن. تصور این که خب ایشان میداند، طرف ما میدونه، من هم میدونم، پس نیازی به مکتوب کردنش نیست. اینها زمانی که
همیشه به بحث اختلاف زنده نمیمونن،
بله
عمر رو دست
بله،
خداوند و مرگ و میر هست.
حتی عرض بنده اینه که مرسوم شده در ایران برخی از معاملات هم اصطلاحا میگن وکالتی داره انجام میشه. حتی معاملات بله حتی بحث وکالت، میدونید در حقوق ایران وکالت با فوت وکیل باطل میشه و وکیل که مثلا با وکالت بلاعزم ملکی رو خریده و اگر اقدام نکنه برای انتقال سند، از قضا فروشنده اگر فوت بکنه ایشون با مشکل جدی مواجهه و اون این که با وراث متوفا طرف خواهد بود.
بسیار متشکرم. ارتباط دیگری داریم با شهروند گرامی. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
متشکرم جناب علی.
من باقری هستم از تهران تماس گرفتم.
بله جناب باقری، موضوع برنامه‌مون حتما مستظری که راجبه برنامه نگارش قولنامه و بینامه و چالش‌های اون هست، در خدمت شما هستیم. سوالی دارید؟
من تا حدودی آقای دکتر داشتم صحبت می‌کردم درباره هم مسئله که من خواستم عرض کنم خدمتتون.
بله.
ولی خواستم دوباره همین سوالو بپرسم. اینا این من یه ملکی بود منطقه بافت نرسه کم تهران خریدم.
بله.
ولی منطقه وکالتی بوده، بعد سندم تو دفتر املاک در قولنامه به بین‌نامه تنظیم شده، ولی خب می‌خواستم اینا بگم همین وکالت که گرفتم تو محضر ازشون این چونه وراثش مثلا به یاسه فوت کنن، من به مشکل برمیخورم با اینکه قولنامه دارم چند دستم قولنامه افقر بوده
هلی.
چون چند مثلا محدودش اینجوریه که اصلا پایان کار نمیدم، من نتونستم انتقال قطعی بدم تو سندشو و همین خواستم بعدا مشکل بر نمیخورم.
پس شما در واقع وکالتی در واقع خریدید بشه؟
بله، خواستم اینم چون مثلا هیچ شهرداری پایان کاری برگه چیزی من نمیده که چون ملک قدیمی هست، اصلا کل محدوده اینجوری هستش.
درسته، مجبور شدید که با وکالت به شکلی
بله.
بینامه هم ندارید؟
چرا بینامه
هم ندارید؟ خب خب دغدغه‌ای دارید راجع به این موضوع؟
من می‌خواستم این اگر مثلا بعد مشاور نمی‌خواد که مثلا فوت کنه
ورود. آید دکتر در کنارش هم بینامه هم دارن، هم وکالت هم دارن. یه جایگاه حقوقی داره، بپرسیم از اون.
متشکرم از سوال ایشون.
خدا
خیرتون بده.
خواهش میکنم لطفاً.
ببینید در اینکه خب بینامه هست، بینامه عادی هست و در کنارش یک وکالت رسمی. اصل وکالت رو عرض کردیم، اگر کسی که وکالت داده فوت بکنه این وکالت نامه باطله، بنابراین آن چیزی که برای ایشون به عنوان سند باقی خواهد ماند همون مباینامه عادی است که دیگه بعدش با وراث شخص طرف خواهد بود.
بله.
و در جایی که خب پایان کار ندادن یا امکان انتقال وجود نداره، متاسفانه این مشکلات هم هست و در واقع این مشکلات برخی از نابسامانی های ثبتی ایران محسوب میشه.
درسته.
یعنی ما تلاش داریم، من خریدار تلاشم اینه که یک معامله قانونی، یک معامله قابل اعتماد انجام بدم، اما زیرساختش فراهم نیست. یکی از زیرساخت ها همینه، همین که پایان کار فراهم نشده، انتقال سند منوط به اخذ پایان کار و جواز و مسائل شهرداری و مالیاتی و اینها هست. البته خب و بعضی از کشورها هم اینها هست و به هر حال باید کجدار و مریض با این موضوع کنار بیایم تا قانون گذار برای تعیین تکلیف کنه. علی‌ای حال این مشکل به هر حال فعلا قابل حل نیست.
درست.
و همین که قولنامه دارن فعلا
شاید بهتر از اون
بهتر از اینه که با شبیه اشخاصی معامله میکنن که این قولنامه رو هم ندارن، فقط میرن یک وکالتنامه میگیرن. یعنی اگر فقط این وکالتنامه باشه، قولنامه هم وجود نداشته باشه، با فوت شخص این یک قولنامه هم باطل خواهد بود و هیچ سندی شخص دیگه در اختیار نداره.
شنوندگان گرامی، بریم بشنویم قسمت پایانی برنامه رو که پاسخ به سوالات حقوقی شماست.
الو سلام، خسته نباشی. ببخشید یه سوال داشتم خدمتتون در مورد چک. میخواستم بپرسم چکی که از تاریخ سررسیدش میگذره تا چه مدت میشه براش اقدام قانونی کرد تا اون چک وصول بشه؟
نبیرالله کرمی، رئیس شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستم. چک یکی از اسناد تجاری است. در اسناد تجاری وصف یا قاعده تنجیزی تجریدی وجود دارد، یعنی چکی که صادر شد در وجه حامل یا به نام شخص دیگر از زمانی که سررسید چک واقع شد 6 ماه مهلت داره به بانک مراجعه کنه، مطالبه بکنه و 6 ماه بعدم تا 6 ماه بعدم میتونه شکایت کیفری بکنه. یعنی به عبارت دیگر اگر در این مهلت 6 ماه اول و 6 ماه دوم اگر نتونه شکایت کیفری بکنه، تحت تعقیب قرار نده صادر کننده چکی بلا محل رو، اون وقت از طریق محاکم حقوقی باید اینو پیگیری کنه و مطالبه قانونی وجه چک رو از طریق دعوای حقوقی از دادگاه صالح درخواست بکنه. که رسیده کننده دوم در دادگاه های حقوقی است، رسیده کننده اولی در دادگاه های کیفری است. چون چک تقریبا در حکم در حقیقت شبه پول تلقی میشه و چون ضمانت کیفری داره تفاوت داره با بحث برات و سفته، بنابراین چک ضمانت اجراش همون که وصف کیفری است که اعتبار داده و تسهیل میکنه امور تجاری. اگرچه بعضی از این سوء استفاده میکنن، متاسفانه یه مقدار پشتوانه این چک و صدور این چک اعتبار اشخاص محل خدشه است که کاش بانک مرکزی و مسئولین محترم بتونن این رو اصلاح کنن و ضرورت داره واقعا اصلاح بشه. چک بیشترین دعاوی در دادگاه ها یک کشور داره، اندازه سفته و برات اعتبارش بیشتر از اوناست، منتها دعاوی برات و سفته در دادگاه ها خیلی کمتر از چک است.
بسیار متشکرم از جناب دکتر کرمی از قضات محترم در واقع با تجربه و با دانش دیوان عدالت اداری هستند. خب جناب آقای دکتر افشار، ما خیلی سوالات مختلفی بود راجع به از کرمانشاه خانم عزیزی تماس گرفتن که ما یه سند عادی تنظیم کردیم، میتونه بریم دفترخونه اونجا امضا رو تایید بکنن، اثر امضا شو در واقع که واقعا امضا تایید بشه، تقریبا دیگه در حکم سند رسمی میشه یا نمیشه؟
ببینید، هر چیزی که به صورت رسمی تنظیم بشه در همون میزان اعتبار داره. یعنی اگر سند رو هم اولا که قابلیت در واقع تایید سند رو که ما نداریم، میان گواهی امضا را در واقع
امضا متعلق به ایشون،
بله،
است.
از این حیث خب قابلیت انکار و تردید و جعل و اینها دیگه نسبت به امضا منتفی خواهد بود، وگرنه اصل سند کماکان عادی خواهد بود.
بحث ظریفیه، من خودش رو تایید نکردم.
دقیقاً ببینید، ما حتی در مورد اراضی که در روستاها هست هم میتونیم سند رسمی تنظیم کنیم، با اینکه در روستاها اداره ثبتی وجود نداره.
نماینده ثبت کنم دولت همون دهدار باشه.
ببینید نه، اصلا از مقوله ثبتی خارج میشه. ما میاییم توافق خودمون رو رسمی میکنیم، یعنی یک صلحنامه یا یک مبایعه نامه می نویسیم، فلان زمین شمالاً مجاور ملک آقای فلانی، جنوباً غرباً، تعریف میکنیم متراژش و اینها رو و به صورت رسمی میتونیم معامله خودمون رو ثبت بکنیم. هرچند ممکنه بعضی از دفاتر اسناد رسمی نپذیرن، بگن حتما اونجا اداری ثبت وجود نداره، اما بعضی از دفاتر میپذیرن که توافقات طرفین را رسمی بکنن، چون ما در قانون برامون پیشبینی شده که هر توافق مشروع و قانونی را میتوان به صورت عادی یا به صورت رسمی تنظیم کرد. اراده طرفین در اینجا بر این تعلق گرفته که برن این معامله رو به صورت رسمی تنظیم بکنن. به نظر میرسه در بعضی از موارد امکانش وجود داره.
آقای عمرانی از ایلام تماس گرفتن، گفتن که البته پیام دادن نشده در باید تماس بگیرن، گفتن راجع به یه موضوعی که واقعا برام جالب بود، حالا شاید خیلی مستقیم ارتباط نداره، تو بحث امور مهجورین بود، گفتن که در واقع انتقالی انجام داده به اموال صغیر رو که یک پدر بزرگ متولیش هست، خب مستعزیت که دخالت داستان در اونجا دیگه خیلی معنا نداره، پدر بزرگ در واقع انگار مثل پدرش هست، ولایت داره، اموال بسیار قابل توجهی از اموال صغیر رو مهجور رو به سایرین منتقل کرده، آیا میشه باطل کرد؟ اصلا دست این خیلی بازه، پدر بزرگ هر کاری میتونه بکنه چون ولایت داره جد پدری، یا واقعا به چه صورت میشه باطل کرد یا اساسا رعایت قبطش نشده واقعا چیکار بکنیم؟
در این که خب پدر بزرگ اگر پدر نباشد ولایت پیدا میکنه، پدر بزرگ پدری، و برای انتقال و تصرف در اموال صغیر نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجع قانونی یا دادستانی یا دادگاه نداره، کما اینکه پدر میتواند اموال فرزندش رو بفروشه، براش ملک بخره. منتها این موضوع که جناب علی اشاره فرمودید و به درستی تصریح کردید، بحث رعایت قبطه و مصلحت هست. هر جایی که عمل حقوقی به نمایندگی انجام بشود، بحث قبطه و مصلحت هم مطرح می شود. مثلا وکیل از طرف موکل میخواد معامله انجام بده، رعایت قبطه و مصلحت. انجام معامله توسط نماینده از طرف یک مرجع قانونی، تمام اینها. بنابراین در مورد ولی، چه پدر چه پدر بزرگ، نسبت به مولا علیه یعنی صغیر، بحث رعایت قبطه هم مطرح هست، اگر بتونه بعد از اینکه به سن رشد رسید خود بچه‌ها اثبات
خیلی
بکنن.
خیلی سخت باشه اون موقع، مثلا بچه 7 ساله باشه، 7 8 ساله، من فکر می‌کنم والا شاید به شکلی بشه،
به نحو دیگری هم میشه دون توی مورد ورود پیدا کرد، مثلا قیم اتفاقی یا قیم موقت برای صغیر مطرح بشه به این شکل.
یه چالشی الان وسط دادستان دخالت مستقیم نمیتونه،
چاره‌ای نیست. ببینید، زمانی که پدر نسبت به فرزندش مرتکب جرم بشه، طبیعی که پدر خودش دیگه نمیتونه بیاد برای فرزندش طرح شکایت بکنه، چون خودش مجرمه.
اعلام جرم اینو هر کسی میتونه بکنه.
بله.
در این مورد بستگان هر کسی
قیم موقت تعیین میشه و دادستانی ورود پیدا میکنه اگر بحث جرم باشه، و اگر نه میتونن دادخواست بدن و علیه ولی تر دادخواست و ادامه کار
دیگه در امانت حالا هر
اتفاقی. بله، موضوعات مختلف
شکلی در قانون پیش بینی شده. بسیار عالی. خب به دقیقه پایان رسیدیم و برای ثانیه‌های پایانی برنامه است. خیلی سپاسگزارم از شما خوبان شنوندگان و فرزانگان این برنامه که از رادیو گفتگو رادیو اندیشه ها روی آنتن میره و در واقع افتخار میکنه در خدمت شما خوبان هست. مفتخر بودیم امروز میزبان که از بزرگان محترم باشیم، جناب دکتر رحمان افشار، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، بنده هم اکبر حسینی امامی، مجری کارشناس، به اتفاق آقای محسن صقفی صدا بردار با تجربه، و آقای نادر بنی صفار تهیه کننده کاربلد و مجرب. با شما خداحافظی میکنم تا سلامی دیگر. خدایا رو نگهدارتون باشه.
شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه زنده آوای قانون تقدیمتون شد. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. همچنان همراه ما باشید، برنامه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. در آیات و روایات از مؤمنان خواسته شده که پیوسته به یاد خدا باشند و ذکر و یاد خدا رو عمل همیشگی خودشون بدونند، و درباره اولوالالباب فرموده است: آنان که در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که به پهلو خوابیده اند بیاد خدا هستند، یعنی خردمندان همیشه و در همه حالات بیاد خدا هستند. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمود: هر چیزی حد و اندازه‌ای دارد جز ذکر و یاد خدا، که هیچ حد و مرزی برای او نیست. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله نصرالله شاه‌آبادی رو می‌شنویم در باره یاد خدا.
قول لا اله الا الله تفلا. سعی کنیم واقعا به غیر خدا دل نبندیم، فقط فقط هممون حق باشه و علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دلها هم با ذکر خداست، تمام گرفتاری ها به یاد خدا برطرف میشه، یا اگر برطرف نشه بر انسان تحملش آسان میشه. فرض کنید فقر، فقر خیلی تحملش سخته، اما شخص مؤمن هیچ براش تحملش سخت، او راضیست به اون که او خواسته، ولی ازا آرامش پیدا میکنه ولی اون نداره چیزی. اما اگر ایمان نداشت به این مطلب و باور نداشت، هر چقدر زیادتر بشه هی حلم مزیده، هی باز ببینه کمه. چرا؟ برای اینکه ما فوقش هست. خب شما منزل داری، ماشینم داری، ولی ویلا نداری، ویلام گرفتی، آبا مردم هلیکوپتر دارن، مردم طیاره دارن، مردم کشتی دارن، مردم کزا دارن، این هیچ وقت آرامش پیدا نمیکنه. اما اگر خدا رو همه کاری دونست و نظر به حق داشت و راضی بود به خواسته او، این هر چقدر پیشش هستش همون راحتیش. خونه اجاره ایست راحت، ملکی راحت، دلبستگی هم نداره، ولی زن سعی کنید ان شاء الله رحمان همونطور که عقلا قبول دارید لا اله الا الله را، عملا هم باور کنید لا اله الا الله را و ان شاء الله فلاح و رستگاری دنبالش بدون تردید.